بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بینندگان عزیز، صبح شما بخیر. بخش خبری شش بامداد، تشییع پیکر شهیدان ترور اخیر دشمن آمریکایی صهیونی و شهدای قهرمان نفشکن دنا امروز در تهران. بنابر اعلام بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، با توجه به شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به همراه فرزند و همراهان ایشان و همچنین شهادت سردار سرلشکر پاسدار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همراهانش به دست آمریکای جهانخوار و رژیم تروریستی و منحوس صهیونی، پیکر مطهر این شهیدان همزمان با تشییع پیکر شهدای قهرمان نافشکن دنا امروز ساعت 13:30 از میدان انقلاب تهران به سمت معراج شهدا تشییع می‌شود. راستای قوای سگانه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده کل ارتش، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، جنبش مقاومت اسلامی حماس و جنبش انصارالله یمن در پیام‌های جداگانه شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی را تسلیت گفتند. آسمان تل آویو و سرزمین‌های اشغالی تحت سیطره موشک‌ها و پهپادهای ایران است. موجای 60 و 61 عملیات وعده صادق 4 بامداد امروز در انتقام از خون شهید دکتر علی لاریجانی و همراهان و سرلشکر پاسدار شهید غلامرضا سلیمانی، فرمانده دلاور سازمان بسیج مستضعفین، با حمله به کانون‌های تهاجم به ایران در پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا و سرزمین‌های اشغالی اجرا شد. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد تل آویو مرکز شرارت‌های رژیم وحشی صهیونیستی در موج 61 با موشک‌های خرمشهر 4، چند کلاک قدر، چند کلاک عماد و خیبرشکن آتش باران شد. موشک‌های خرمشهر 4 و قدر در این عملیات برق‌آسا و پرشدت با توجه به فروپاشی سامانه پدافند چند دایه و فوق پیشرفته رژیم صهیونیستی بدون مزاحمت به بیش از 100 هدف نظامی امنیتی در قلب سرزمین‌های اشغالی با موفقیت اصابت کردند. واکنش فرمانده کل انتظامی کشور به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره اجتماع شبانه مردم ایران. ترامپ بیهوش فرق هوش مصنوعی و مردم را نمی‌داند. سردار رادان در جمع تجمع کنندگان میدان تجریش تهران گفت ترامپ در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. دشمن تلاش داشت سه شنبه شب نمونه جدیدی از فتنه را در کشور آغاز کند، اما مردم هوشیار ایران اسلامی تو دهنی به توفاله‌های رژیم صهیونی آمریکا زدند. فرمانده کل انتظامی کشور ترامپ را فردی دیوانه، نفهم و بیهوش دانست که همواره اجتماعی مردم ایران در میادین شهرها را به ساخته هوش مصنوعی تشبیه کرده است. سه‌شنبه شب در میدان‌های شهر تهران مردمانی به میدان آمده بودند تا سنگر ایران را حفظ کنند. دیشب هم مردم خستگی ناپذیر میادین را مزین به حضور خود کردند.
فاتحان خرمشهر هستند. اینان فاتحان خرمشهر هستند. شهادتت مبارک برادر.
روزی رزمنده ها این گونه سنگر را حفظ می کردند و امروز سنگر اینجاست.
الله اکبر.
خط مقدم ما اینجاست و باید اینجا باشیم تا یه تو دهنی محکم تو اسرائیل باشه و انشالله شکستشون بدیم.
همسرمون رو فرستادیم میدون جنگ، خودمون اومدیم میدون خیابون نگه داریم.
و این رزمنده هایش.
همه جای ایران سنگره، همه جای ایران، تمام خیابونای ایران سنگره. ما پشت ولی فقیه همچنان ایستادیم.
سنگر ما مساجد خیابوناست، انشالله این سنگرها رو پر نگه میداریم. دشمنیش غلطی نمیتونه بکنه. ما نزدیک قله ایم و عقب بر نمیگردیم.
و پیامی از دل این سنگر برای مدافعان امنیت.
اونا عشقن، واقعا ازشون ممنونم، ازشون ممنونم. واقعا چیزی جز این که تشکر کنم و بگم که ما هم همینجا
جا رو برای شما جا رو برای دشمن خالی نمی کنیم. چیز دیگه اینا دارم بگم، زن و مرد نداره، ما زیرب های این حرمیم. همه ی عزیزان که پشت لانچران، همه رزمندگان نازنینی که دارن زحمت میکشن، ما زینب های این حرمیم. ما اینجا رو حفظ میکنیم، ما خط رو نگه داشتیم. خیالتون راحت، ما پشت.
اما زلزله سیاسی در واشنگتن، جوزف کنت مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم از سمتش به خاطر جنگ ایران استعفا داد. او در متن استعفاش به ترامپ نوشته تا فرصت هست از جنگ با ایران برگرد.
یه خبر فوری داریم، یک استعفا که مربوط به جنگ با ایرانه،
خبری که مجری میگوید حیرت زدهشان کرده.
جوزف کنت رئیس مرکز مبارزه با تروریسم آمریکا به خاطر مخالفت با جنگ طلبی رئیس جمهور ترامپ استعفا کرد. این خبر شوکه کننده است.
مهمترین بخش این استعفا اعترافی است که رسانه‌ها دست گذاشتند رویش، روی این عبارت: ایران خطری برای آمریکا نبوده و نیست.
اون بالاترین مقام اطلاعاتی آمریکاست، از همه اطلاعات آمریکا با خبره و اینکه گفته ایران خطری برای آمریکا نیست قطعا درسته. اون توی یه نامه برای ترامپ نگرانی‌هاشو گفته که مهمترین بخشش اینه: من 11 بار به جنگ اعزام شدم، همسرم رو در جنگی که توسط اسرائیل ساخته و پرداخته شد از دست دادم، وجدانم قبول نمی‌کنه نسل بعدی رو به جنگی که هیچ سودی برای آمریکا نداره بفرستیم.
این اتفاق یک استعفای ساده نیست. جوزف در آمریکا یکی از طرفداران سرسخت ترامپ بوده و حالا مقابلش ایستاده.
یکی از موضوعاتی که بیشتر همه را حیرت زده کرده اینه که او همسوترین به ترامپ بوده. به سابقهش هم نگاه کنیم، جزء کلاسبزهای ارتش بوده، از ماموران ویژه CIA که جوایز بین المللی زیادی هم گرفته. حالا جدا شدن منطقی اون از دولت ترامپ شوکه کننده است.
شبکه های آمریکایی خط به خط استعفای جو کنت را مرور می کنند و می گویند این استعفا یک شکست تاریخی برای دولت ترامپ است.
این حرفش دقیقاً تمام ادعاهای ترامپ، هگزد وزیر جنگ و روبیو وزیر خارجه رو که میگفتن ایران تهدید خیلی نزدیکی علیه آمریکاست رو زیر سوال برد.
این جنگ قرار بود مقدمه پیروزی ترامپ در انتخابات بعدی باشد، اما جوزف کنت میگوید جنگ ایران تله‌ای شده برای آمریکا که تنها راه نجاتش حرکت معکوس است و الا نسل‌های بعدی آمریکا هم از این جنگ آسیب خواهند دید، مثل جنگ عراق که هزاران سرباز آمریکایی را به کشتن داده.
بهتون قول میدم حالا دولت سعی میکنه اونو ضعیف کنه، تحقیر کنه و بگه این آدم به درد نخورترین آدم بود.
وقتی خبرنگارها درباره استعفای جوزف کنت از ترامپ سوال میکنند، پاسخ همانی است که کارشناس‌ها پیش بینی کرده بودند.
وقتی بیانیه رو خوندم دیدم بهتره کنارش بذاریم، چون اون گفته ایران تهدیدی برای آمریکا نبود، اما بوده، سالهاست که تهدید بوده. اون آدم باهوش و زیرکی نبود.
این رفتار جوزف کنت منو یاد تاکر کارلسون میندازه که اونم گفته بود این جنگ فقط معامله ترامپ اسرائیله و آمریکا داره توی تله میفته، اما براش پرونده سازی کردن و میخوان ساکتش کنن.
تحلیلگرها جرأت جوزف کنت را هم تحسین میکنند، میگویند استعفای او ممکن است جرقه‌ای برای نجات آمریکا باشد.
من فکر میکنم اون خوب موقعی استعفا داد، از یک کشتی در حال غرق شدن خودشو بیرون انداخت. امیدوارم این استعفا بیشتر بشه و بتونه آمریکا رو نجات بده.
رقبایی مثل برنی سندرز هم حرفهای کنت رو تایید میکنند.
من و کنت در مورد خیلی چیزا توافق نداشتیم، اما اون درست میگه، ایران تهدیدی برای ما نیست و این جنگم با فشار اسرائیل و لابی اسرائیلی شروع شد.
والی استریت جورنال برای جنگ طلبی ترامپ علیه ایران مقاله شبیه به حرفهای جوزف کنت آورده که تیترش این است: ایران است که تعیین خواهد کرد از ترامپ میراثی خواهد ماند یا نه.
هموطنان ارجمند، صبح شما بخیر، پیروز و سربلند باشید.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
تا پای جان برای ایران.
آسمان ایران یکی از نگهبانان وفادار خود، سردار سرفراز امیرعلی حاجی زاده را از دست داد. اما خاک گواهی خواهد داد که چنین مردانی نمی میرند، بلکه به تداوم تاریخ معنا می بخشند.
به کشورهایی که واقعا دارن ماجراجویی می کنن این پیام رو می خواهم بدم که راه به جایی نخواهند برد. ما مصممیم، ایستادیم و به هیچ وجه از منافعمون کوتاه نخواهیم.
وقتی در آن روزهای ملتهب سال 1359 جوانی از حوالی کرج به جبهه‌های دفاع مقدس قدم گذاشت، شاید کمتر کسی می‌دانست که این تک تیرانداز جوان روزی فرماندهی خواهد شد که آسمان را برای دشمن به جهنم تبدیل می‌کند.
ما یه وظیفه داریم، یه امانتی در اختیارمون هست که باید امنیت مردم رو تأمین بکنیم. ما نباید اجازه بدیم تاریخ تکرار بشه و اینی که حضرت آقا میفرمایند که در واقع در حوزه قدرت نظامی شرایطمون عالیه، حضرت آقا حرف دقیقی میزنن. این واقعا عالیه، این تضمین به لطف و اذن الهی و این توانم روز به روز اضافه میشه. ما حکم دوچرخه سوار رو داریم، باید دائما رکاب بذاریم، نمیتونیم اگه رکاب نزنیم میافتیم. ما دائما توانمون رو در حال افزایش، نوآوری ها دائمیه. این اطمینان رو من خدمت ملت شریف ایران میدم.
او نه تنها رزمندهی در جبهه های جنوب و غرب کشور بود، بلکه شاگردی وفادار در مکتب شهید تهرانی مقدم شد. مردی که موشک را به زبان اقتدار ایران بدل کرد.
حالا یه خاطره از شهید مقدم براتون بگم تا بفهمیم ما چه حسی داشت. سفری فرمانده لشکرها، بعضی از فرماندهان سپاه با وزیر سپاه رفتن سوریه. اونجا همین سیستم اسکاد بی رو موشک هم روش بود عمود کرده بودن با یه سیستم راکتی فراگ هف. کنار این در واقع این دوتا رو علم کرد بودن، آماده نیروها هم کنارش ایستاده بودن. شهید مقدم میگفتش که همه فرمانده لشکرها و اونایی که بودن رفتن سراغ اسکاله، چون خیلی ابهتی داشت و بزرگ بود اینا دیگه. من اون دور نگاه کردم گفتم اونو که به ما نمیدن، ولی اگه اینو بدن چیز خوبیه. میگرفتن همش دور ولی فراگه بودن، چون سبک به کارگیش هم به توپخانه خیلی نزدیک بود. خب آرزوهای ما هم انقدر بیشتر نبود اون موقع. لطف الهیه که الان این توان حاصل شده. همیشه یه گام بقیه جلو بود، یعنی موقعی که همه دنبال کلاش بودن حسن دنبال خمپاره بود، خمپاره یه خورده دیگه جا افتاد و تقریبا همه داشتن و اینا، حسن رفت دنبال توپخانه. آره توپخانه هم دیگه زود به سقفش رسیدیم دیگه. سال مثلا 50 و 60 تا 63 63 دیگه حسن گفت باید بریم دنبال موشه.
حاجی زاده همان کسی بود که وقتی دشمن پهپاد فوق پیشرفته آمریکایی را روانه آسمان ایران کرد، آن را با غرور سرنگون ساخت. وقتی تروریسم داعش خواب ناامن سازی منطقه را می‌دید، با شلیک دقیق‌ترین موشک‌ها خواب از چشمانشان می‌ربود. و زمانی که ملت در سوگ حاج قاسم بود، انتقام خون پاک سردار دلها را از پایگاه عین الاسد گرفت تا صدای شکوه ایران در جهان تنین انداز شد.
خب به هر حال ما خطوط قرمزی داریم و خطوط قرمز رو اونا خب تشخیص ندادن. این تصمیم اجماع صورت گرفت و این عملیات انجام شد. این عملیات حالا اطلاعات و اخبارش را الحمدلله مردم ما میدونن، ولی چیزی که لازمه بهش تاکید بشه، دو عملیات انجام دادیم بر اساسی که بر اساس گفتای خود مسئولین هم رژیم هم غربی‌ها و اندیشکده‌ها و به هر حال کسایی که اهل نظر هستن، بزرگترین عملیات موشکی بالستیک جهان توسط جمهوری اسلامی ایران انجام شد. ما این قدرت رو خب خیلی وقت داشتیم برای دفاع از مردم و نظام و اینها پیشبینی کرده بودیم، اونجوری که لازم شد استفاده کردیم ازش. این بزرگترین عملیات بود.
در دوران فرماندهیش بر نیروی هوافضای سپاه، ایران نه تنها قدرت موشکی شد که به جرگه دارندگان موشک‌های هایپرسونیک قدم گذاشت. زیر پرچم فرماندهی او سامانه‌های بومی، بردهای بلند و دقت‌های میلیمتری تعریف تازه‌ای از بازدارندگی می‌ساخت. او کسی بود که با صراحت می‌گفت اگر رژیم صهیونیستی غلطی بکند، ما تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهیم کرد. ما رژیم صهیونیستی را به عنوان یک تهدید جدی و دائم می‌بینیم، همانطور که صهیونیست‌ها ما را تهدید جدی و دائم می‌بینند. همانطور که صهیونیست‌ها ما را کابوس همیشگی خود می‌دانند. همه پایگاه‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه در تیر رس موشک‌های نقطه زنه ما هستند. و اینها تهدید نبود، حقیقتی بود که در میدان، در عملیات، در هدفگیری دقیق و در اقتدار آرام فرماندهیش تبلور یافته. در روزگاری که نگاه‌ها به بیرون از مرزها دوخته شده بود، او افق را از درون گشود. مردی که نه به دنبال تکرار گذشته که مشتاق ساختن آینده بود. سردار حاجی‌زاده با نگاهی مبتکرانه و همتی بی‌وقفه در عرصه هوافضای کشور تحولی رقم زد که نام ایران را در مدار تازه‌ای نشاند. سردار حسین اشتری، مشاور عالی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، از ویژگی‌هایی می‌گوید که موتور این حرکت بزرگ بود.
سردار حاجی زاده فردی بود که هم در دوران دفاع مقدس هم بعد از اون باعث پیشرفت‌های بسیار خوبی در حوزه هوافضا بود و یک فرماندهی مبتکر و اهل مطالعه و بررسی تمام زمینه‌هایی که می‌تواند به این مجموعه کمک بکند. ایشون انسانی مقتدر، با اخلاص، ولایت مدار و اهل پیشرفت و تحول بود و این بود که با حضور ایشون و البته همکاران عزیزشون ما در این چند ساله گذشته هوافضامون بسیار رشد کرد و امروز قدرت بازدارندگی را ما داریم و توان مقابله داریم با بزرگترین ارتشای دنیا که بخوان به ما تجاوز کنن. البته و انشالله که راه این شهید بزرگوار رو همکاران عزیزشون ادامه خواهند داد و انشالله ما هم شرمنده اونها نباشیم.
یادگار بعضی فرماندهان در دل تاریخ ثبت نمی شود، در معادلات قدرت دیده می شود. سردار حاجی زاده از آن دست فرماندهانی بود که میراثش فقط خاطره نبود، بنیانگذار اقتداری نوین در عرصه هوافضا بود. سردار عزیز جعفری، فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیت الله، درباره این یادگار راهبردی سخن میگوید.
اقتدار و عظمت ایران اسلامی و شکست ناپذیری ایران اسلامی را به یادگار گذاشت.
سردار حاجی زاده تنها یک فرمانده نظامی نبود. او بنیانگذار مکتبی بود که تفکر و عمل را در هم آمیخته بود، مکتبی که برایش پیشرفت‌های سخت‌افزاری و تکنولوژیک بدون همراهی با رشد فکری و فرهنگی ارزشی نداشت. ناصر کاوه، همرزم شهید حاجی زاده، چنین روایت می‌کند:
همونطور که مقام معظم رهبری در مورد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمودن که حاج قاسم سلیمانی خوش یه مکتبه، آقای حاجی زاده و سردار تهران مقدم، این شهیدان با هم مجموعش یه مکتب خاصی از خودشون داشتن، مکتب تلاش، مکتب قدرت، مکتب اقتدار. اون اختراعی که ایشون کردن، اون پیگیری هایی که ایشون کردن، پروژه‌ای که حسن آقا باز کرده بود، از موشک‌هایی که حسن آقا باز کرده بود به موشک‌های نقطه زن رسیدن، قسمت‌هایی که حسن آقا برای پهپاد باز کرده بود ایشون پهپاد رو کامل کردن، قسمت راداری ما رو کامل کردن، قسمتی که ما یه روزی برای اون آرزو بود ما تونستیم به فضا برسیم بنیان‌گذارش حاج آقا بود، مکتبی که حاج آقا بنا گذاشت مکتب اقتدار بود، مکتب قدرت بود، مکتبی بود که برای اولین بار تو تاریخ جنگ‌های 100 سال اخیر بعد از جنگ جهانی دوم تنها کسی که تونست به پایگاه آمریکایی حمله کنه و هم جنگ‌های 12 13 روزه که اتفاق افتاد، جنگ تحمیل دوم ما اسمش رو گذاشتیم، بازم تو مکتب حاجی زاده و حسن تهران مقدم بود که ما رو دستمون رو باز گذاشته بود که تونستیم به این پایگاه حمله کنیم. پس پیام اصلیش مکتب اقتدار بود، مکتب قدرت بود، مکتب توجه به جوانان و بازسازی جوانان و پرورش یک نسلی از مهندسین، کارشناسان، افراد نظامی که در نبود فرماندهی از خود فرماندهی هم بهتر استفاده کنند.
فرمانده واقعی فقط تجهیزات نمی سازد، ذهن می سازد. سردار حاجی زاده نسلی را تربیت کرد که وابسته به نام‌ها نیست، پایبند به مسیر است. فرزندش حالا با همان اطمینان می گوید:
دشمن می خواست نمادها را بزنه و فکر می کرد با رفتن حاجی زاده ها و باقری ها و رشید و سلامی و دیگر دوستان و فرماندهان این علم زمین می مونه، ولی اینطور نیست و نبوده و این علم الان دست فرماندهان و همرزمان گمنام پدر و دیگر دوستانشون هست و خیلی از دوستان و همرزمان حاجی که به شهادت رسیدن هم گمنام موندن، یعنی گمنام زندگی کردن و گمنام هم شهید شدن. کار در اصل دست دوستانی بودش که اسمی و تصویری ازشون منتشر نمیشد، ولی به عنوان نماد همه سردار حاجی زاده را میشناختن. الان با رفتن ایشون هیچ خدشه‌ای وارد نشده به سیستم و من فقط میخواستم یاد کنم از همرزم‌های شهید پدرم که گمنام زندگی کردن و گمنام شهید شدن و هر افتخاری الان به دست اومده مدیون خون این شهدا هستیم.
سردار سید مجید موسوی، کسی که بعد از سردار حاجی زاده فرماندهی نیروی هوافضای سپاه را بر عهده گرفت، پیش از شهادت سردار چنین از ایشان یاد می‌کرد:
سردار حاجی زاده را باز جزو یکی از عناصر مؤسس و پایه‌گذار قدرت موشکی بدونیم. اساسا اسم شهید مقدم یک سایه بزرگی رو بر مجموعه انداخته. خب بزرگوارانی مثل شهید زنده بگیم فی‌الواقع حاجی زاده دیده نشه، اما در توسعه مجموعه موشکی ایشون نقش کلیدی داشتن، ابتدا به عنوان جانشین شهید مقدم در مجموعه موشکی خدمت می‌کردن و در ادامه به واسطه اون عناصر وجودی متنوعی که باز در وجود این بزرگوار هست و وجود داشت، مسئولیت‌های متعددی رو در بخش‌های مختلف نیرو عهده‌دار شدند. هم امکان برایشون فراهم شد در عرصه‌های هوایی نقش پیدا بکنن، هم در عملیات نیرو نقش پیدا کنن، در حوزه سازندگی نیرو بتونن نقش پیدا بکنن، ضمن اینکه حوزه سازندگی شامل قرب هم هیچ می‌شد که اون قرب خدماتی رو به بخش خارج از نیرو مسلح ارائه می‌کرد.
برای حاجی زاده موشک فقط ابزار نظامی نبود، زبان بازدارندگی و اراده ملتی بود که نمیخواست و نمیگذارد به زانو درآید.
ایران دیگه ایران 30 سال پیش نیست،
ایران ایران قدرتمندیه. یه روزی هواپیما میومد مثل حادثه طبس تا مرکز کشور، ما امکانات نداشتیم، رادار نداشتیم، سیستم پدافندی نداشتیم، سیستم های موشکی نداشتیم. خیلی فرق کرده. هواپیمای ایرباس ما رو زدن با 290 نفر مسافر. خب ما خیلی نترسیم اکسان عمل نشونده، ولی امروز اون روز نیست. امروز ما قدرتمندیم و حتما پاسخمون قدرتمندانه و قوی خواهد.
اما حاجی زاده فقط یک فرمانده نظامی نبود، او پدری فداکار، معلمی متواضع و انقلابی مؤمن بود که نامش را نه برای شهرت که برای رضای خدا و سربلندی ملت بر صفحه تاریخ حک کرد. سالها پس از جنگ همچنان در سنگر علم و اقتدار باقی ماند، همان گونه که سرداران حقیقی باقی ماند.
شبش که رفته بودم برای جشن عید قدیر، رفتن یه نیم ساعتی اونجا تو جشن بودن و اومدن خونه آخر شب بود دیگه، خوابیدن یه نیم ساعت بود خوابیده بودن که تماس گرفتم باهاشون، دیگه بلند شدن رفتن قرارگاه. و که بعد از رفتنشون نزدیک نماز تو خونه ما رو زدن، بعد از اینکه خونه ما رو زدن بعد ایشون به شهادت رسید.
در غروبی دیگر از تاریخ وقتی خبر شهادت او در پی تجاوز دشمن رسید، نه فقط قلب ایران که وجدان آزادگان جهان به درد آمد. شهادت او نه پایان که آغاز فصلی دیگر از مقاومت است. مردی که خود می گفت برای آن روز آمدم که شهادت پایانم باشد نه آرزویم.
ایشون هر وقت بهش میگفتم آرزو نداری شهید بشیم، گفت آرزو دارم زنده باشم خدمت کنم. قرار باشه همه شهید بشن، کی بمونه کار کنه، کی خدمت کنه؟ دوست دارم تا اونجا که جون در بدنم هست خدمت کنم، ولی رفتنم با شهادت باشه. رفتنم دوست دارم با شهادت باشه، ولی برای خدا تعیین تکلیف نمیگم که آیا همه رفتن و من موندم و دوست دارم برم و اینا، نه، دوست دارم خدمت کنم، ولی در آخر رفتنم دوست دارم با شهادت باشه. ما یک عمر منتظر همچین روزی بودیم، چون میدونستیم آخر عاقبت اینا شهادت هم.
اکنون آسمان ایران یکی از نگهبانان وفادار خود را از دست داده، اما خاک گواهی خواهد داد که چنین مردانی نمی میرند، بلکه به تداوم تاریخ معنا می بخشند.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران یار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن، شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی‌بهانه منی.